فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آوازی دوباره، زسگیم آوازی دوباره.
شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. تولید کننده ایرانی،
بنده علی آقابابایی بینی هستم، مدیر عامل شرکت فارمد آریوزیست بافت، تولید کننده مواد اولیه مهندسی بافت با نام تجاری فازی. شرکت مجموعه ای از محصولات حوزه مهندسی بافت را ارائه میده. تو حوزه مهندسی بافت لازمه که خیلی مختصر بهش اشاره بکنم، شاخه ای از علم پزشکی و مهندسی هست، یک رشته میان رشته ای در واقع محسوب میشه که به ساخت بافت های بدن و جایگزینی اون در بدن اطلاق میشه. برای رشد سلول های بنیادین و شکل گرفتن یک بافت نیاز هست که یک بستری وجود داشته باشه که اصطلاحا هم بهش اسکافولد میگن. این اسکافولد ها برای اینکه در پرینترهای سه‌بعدی و یا روش های دیگه ای ساخته بشن نیاز به یک سری مواد اولیه دارن که شرکت ما تونسته مجموعه ای از محصولاتی که بسیار گران قیمت هم هستن و وارداتی محسوب می شدن را در کشور بومی سازی بکنیم و به مرحله تولید انبوه برسونیم. محصولات ما به طور کلی به دو بخش اصلی تقسیم میشه. در بخش اول مجموعه از پروتئین ها را داریم و در بخش دوم مجموعه از مواد معدنی را خواهیم داشت که سازگار با بدن انسان هستند. لذا برای توسعه بازار فروشمون ما علاوه بر این که محصولات را در گرید آزمایشگاهی و فوق خالص به پژوهشگران ارائه میدیم، این مواد را میتونیم به صورت صنعتی برای مصارف مختلف اهم از صنایع آرایشی و بهداشتی، مثل انواع کرم ها، مثل انواع سرم های مو و پوست و همچنین منسوجاتی که کاربرد بهداشتی یا درمانی دارند، ارائه بدیم تا تولید کنندگان این دسته از محصولات با اضافه کردن مواد تولیدی ما بتونن محصولاتشون را ارتقا ببخشن، چون که این محصولات قابلیت مثلا جوانسازی پوست و یا اینکه بهبود یک سری از فعل و انفعالاتی که در محصولات آرایشی و بهداشتی انتظار میره را دارند.
هه مثل حمایت.
ما واقعا از بعضی از جهات دهه 90 را دست دادیم. این از دست دادن دهه 90 آثارش رو داره الان نشون میده.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
باید چند سال کار کرد، زحمت کشید که این آثار پوشیده بشه و اصلاح بشه. ولی من به عنوان کسی که متولی این حوزه‌ام، بالاخره از دل همین بچه‌ها از همین دانشگاه‌های کشور اومدم اینجا مستقر شدم، تو همین زیست بوم نوآوری زندگی کردم، زیست کردم، نفس کشیدم، آنچه که دارم می‌بینم به عنوان آدم مطلع، به عنوان آدم زیسته در این فضا اینه که آینده خیلی روشنه. واقعا اگر بچه‌ها ببینند و بدانند که تو این کشور چقدر فرصت وجود داره، قطعا انتخابشون داخل خواهد بود. این یکی از مسائلی که باز توی دیدار نخبگان رهبری هم بهش اشاره کردن و به معاونت علمی هم دستور مستقیم دادن که این بچه ها برن ببینن کشور رو. ما یکی از دلایلی که بچه هامون، دانشجوهامون، فارغ التحصیلامون تصمیم میگیرن برن اینه که ندیدن این ور چه خبره. این بحث طرح بگیم گردشگری ایران مرز پرگوهر که داره انشالله اجرا میشه با همکاری نهادهای کشور مثل جهاد دانشگاهی و بعضی از مجموعه های دیگه، پارک های علم و فناوری و غیره، فلسفه‌ش اینه یه سری اردوهای گردشگری برگزار بشه برای شناخت ایران و شناخت دستاوردهای کشور.
یای آخر.
بنده علی آقابابایی بنی هستم، مدیر عامل شرکت فارمد آریو زیست بافت. خب با توجه به اینکه ما در یک استان محروم مستقر هستیم، خب مشکلات مختلفی وجود داشت و مهمترین عامل برای اینکه یک محصولی وارد بازار بشه و اون شرکت موفق باشه، اولین نکته این هست که باید مدیران اون شرکت بسیار صبور و پر استقامت باشند. چند نکته هست که لازم میدونم اینجا اشاره بکنم، یعنی اینها تجاربی بوده که من طی چند سال اخیر کسب کردم. نکته اول این که آیین‌نامه هایی که برای شرکت های دانش بنیان هست، اینها را باید به سازمان ها و نهادهای استانی به نظر من بهتر ابلاغ بکنن، یا کارگاه های آموزشی برای کارکنان دولت در شهرستان ها برگزار بکنن تا کارمندان نسبت به قوانین آشنا بشند. برای مثال ما شاید یک سال درگیر این مطلب بودیم که مصوبه هیئت وزیران رو در خصوص استقرار شرکت تولیدی در مرکز رشد اثبات بکنیم برای سازمان محیط زیست تا بتونیم استقرار پیدا بکنیم. و اما نکته بعدی در خصوص اتاق تمیز یا کلین روم هست. اتاق تمیز یکی از مهمترین قسمت‌های یک شرکت تولیدی در حوزه سلامت هست که میبایستی توسط سازمان غذا و دارو تایید بشه. خب اتاق تمیز هزینه بسیار بالایی برای ساخت داره و شرکت‌های نوپا خودشون نمیتونن این اتاق تمیز را در سال اول یا چند سال اول فعالیتشون تأمین بکنن. با توجه به اینکه کشور ما پتانسیل بسیار بالایی در حوزه سلامت به ویژه گیاهان دارویی داره، در استانهای مختلف اتاق تمیزهایی را میبایستی ما داشته باشیم که شرکت‌های نوپا در اونها مستقر بشن و بتونن کار تولیدشون رو انجام بدن. و محصولات گیاهان دارویی یکی از حوزه‌هایی که در این حوزه صادرات بسیار پر رونق هست و ارزاوری بسیار خوبی میتونه برای کشور داشته باشه. اما متاسفانه ما بجز چند استان در سایر استانها اتاق تمیز برای شرکت‌های دانش بنیان نداریم و این یک ضعف هست که میبایستی روی این مسئله سیاست‌گذاری انجام بشه، یک فکر خوبی روی این پیاده بشه که این بحث تأمین بشه و شرکت‌ها بتونن توی اتاق تمیز مورد تایید سازمان غذا و دارو تولیدشون رو هر چه سریع‌تر انجام بدن.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی در به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی که همچنان رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تونسته باشیم تا بدین لحظه رضایت خاطر تمام شما همیهنان گرامی رو به سوی خودمون جلب کرده باشیم. شبکه‌ای که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه ایرانی در ابعاد مختلف کوشش میکنه و نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان برای ما بسیار مغتنم هست که میتونید از طریق شماره سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 ما رو آگاه بفرمایید از پیشنهادات ارزشمند خودتون. با اعلام ساعت 9:10 ازتون دعوت میکنم برنامه افق روشن رو شنونده باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. سپاس که از این لحظه شنونده برنامه افق روشن هستید. امروز دوشنبه است، 26 دی ماه. آیا بازنشسته هستین یا در آستانه بازنشستگی یا دوست دارین که هر چه زودتر بازنشسته بشید؟ بازنشستگی به این مفهومه که فردی بعد از اشتغال در سالهای متمادی به سن و شرایطی میرسه که از کار کناره‌گیری میکنه و با پشتوانه بیمه‌ای که در دوران اشتغال پرداخت کرده مستمری یا حقوق دریافت میکنه. بیمه‌های مختلفی برای بازنشستگی وجود داره. به عنوان مثال در کشور ما سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات کشوری، صندوق بیمه‌های لشکری، نف و سایر صندوق‌ها از این قبیل بیمه‌ها هستند. بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی شرایط مختلفی داره و یکی از شرایط بازنشستگی، بازنشستگی با 20 سال سابقه و 60 سال سنه. گفتم 60 سال. شنیدید که میگن سن بازنشستگی به 60 سال میرسه؟ دولت معتقده که امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده و به 78 سال رسیده، اما سن بازنشستگی همسان با این امید به زندگی بالا نرفته. بنابراین برای کاهش بدهی به نظام تامین اجتماعی سن بازنشستگی باید افزایش یابد.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
بله، امروز در افق روشن راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، افزایش سن بازنشستگی به 60 سال. موضوع امروز رو به اتفاق آقای علی اکبری خبرنگار پیش می‌برم. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز.
خب قبل از گفتگو با کارشناسان یک نگاهی داشته باشیم به لایحه بودجه 1401 سال گذشته. بله. که سن بازنشستگی بر اساس حالا پیش‌بینی‌هایی که شده بود قرار بود که 2 سال افزایش پیدا کنه، ولی مجلس موافقت نکرد. من حالا این سوال رو هم خواستم از شما بپرسم که آیا اصولا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی میتونه بهانه و ملاک خوب و مناسبی برای افزایش سن بازنشستگی باشه؟
ببینید، ما اگه بخوایم به این موضوع ریشه‌ای نگاه کنیم، چند سال پیش، یعنی در فکر میکنم 3 دولت قبل، در دولت نهم بود که این اتفاق افتاد، یک سری شرکت ها در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مطالبات دولت به صندوق بازنشستگی واگذار شدن.
بله.
و دقیقا همون زمان، نمیشه گفت حل عامل اصلیش این موضوع، ولی خب خیلی مزید بر علت شد که صندوق های بازنشستگی توان اقتصادیشون رو از دست بدن، به خاطر اینکه این شرکت هایی که واگذار شدن خیلی وضعیت اقتصادی خوبی نداشتن. ببینیم دقیقا روی موضوع مثلا کشتیرانی مشخصه که صندوق بازنشستگی تبحری نداره. بله. اصلا و زمانی که مثلا واگذار میشه به این صندوق، خب قاعدتا باید دوره همون سازوکار قبلیشو مثلا تهیه بکنه، ولی چون مدیران اقتصادی مرتبط با این حوزه نیستن، یه ذره خب بالاخره شرایط اقتصادی فرق میکنه. حالا به این موضوع اشاره کردم، یه تحقیقی هم ما انجام دادیم در کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای، حالا ما نمیخوام کلمه پیشرفته استفاده کنیم، کشورهایی که بالاخره وضعیت بهتری دارن در این زمینه، سن بازنشستگیشون از 35 سال شروع میشه. به چه صورت؟ تا سن 35 سال شما هر 5 روز هفته رو باید کار بکنید. 35 سال به بالا ساعت کاریتون کم میشه. از سن 40 سال به بالا یک روز دیگه نمیرید سر کار، یعنی به جای 5 روز شما 4 روز میرید سر کار. و از سن بازنشستگی اینجوری نیستش که شما 30 سال مداوم سر یه ساعت خاصی برید، سر یه ساعت خاصی برگردید منزل و یهو شما یک باره مثلا از اون کار خداحافظی کنید و برید مثلا دیگه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. اونجا اینجوری نیست، اونجا به صورت تدریجی بازنشستگی انجام میشه، به این صورت که در سن 60 سال هم که الان یه سری گزارش میاد که مثلا یه سری کشورهای اروپایی هستن که در سن 60 سال سر کار میرن، در اون سن مثلا ممکنه که طرف روزی یک ساعت بره سر کار. و این موضوع رو حالا باید توجه داشته باشین، اگر قراره که مثلا یه اتفاق بیفته سن بازنشستگی افزایش پیدا کنه، این موارد رو هم باید ملاک در نظر بگیریم.
بله، خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره فرمودیم. به هر حال بدهی و همینطور کسری منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی شاید یکی از دلایلی باشه که طرح و پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده. راجع به این موضوع در افق روشن امروز بیشتر صحبت می‌کنیم.
حقیقت اینه که سن بازنشستگی و امید به زندگی در ایران با هم متناسب نیست. در ایران سن بازنشستگی پایین و امید به زندگی بالا رفته. یعنی مثلا سن بازنشستگی مردان 52 و زنان 49 ساله، در حالی که امید به زندگی در بین ایرانیان 75 ساله. راحت تر بگیم دولت به این نتیجه رسیده که مردم زود بازنشسته میشن و دیر فوت میکنن. و این باعث میشه که اونا مدت زمان بیشتری حقوق بگیر صندوق‌های بازنشستگی باشن. رشد نامتناسب تعداد کارمندان و بازنشسته ها هم یکی دیگه از دلایل احتمالی افزایش سن بازنشستگیه. سال 1352 به ازای هر یه نفری که حقوق بازنشستگی میگرفت 25 نفر کار میکردن و حق بیمه هاشون وارد صندوق میشد. اما در سال 99 به ازای هر یه بازنشسته فقط 5 نفر کارمند شاغل وجود داشته. این دلایل باعث شده تا دولت برای ممانعت از بحرانی تر شدن اوضاع صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی رو بالاتر ببره. یعنی افراد مدت زمان بیشتری کار کنند و حق بیمه بدن، تا اینجوری اون کسری صندوق‌ها تا حدودی جبران بشه و بتونن از پس تعهدات خودشون بر بیان. سن تو از زندگی سهم من،
دیدگاه‌های مختلفی راجع به تبعات و حتی مزایای افزایش سن بازنشستگی مطرح میشه که در این خصوص با یکی از کارشناسان و تحلیلگران حوزه بازار کار گفتگو میکنیم، جناب آقای حمید حاج اسماعیلی. آقای حاج اسماعیلی گرامی سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلامت عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزاریم آقای حاج اسماعیلی. آخرین خبری که به نقل از مدیر عامل تامین اجتماعی خوندم، ایشون اشاره کردن به بدهی انباشته دولت‌ها به تامین اجتماعی که به 600 هزار میلیارد رسیده و بحث اعطای 400 هزار وام به بازنشستگان. به نظر میرسه که افزایش سن بازنشستگی دلایل مختلفی داشته باشه، به ویژه بودجه صندوق‌های بازنشستگی. و البته خیلی‌ها بر این باورن که ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و خروج زودهنگام اونها باعث افزایش سال‌های دریافت مستمری میشه و این میتونه بار مالی زیادی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کنه. بفرمایید که چرا در این شرایط تنها راهی که پیشنهاد میشه افزایش سن بازنشستگی؟ آیا برای جبران خسارت و یا تامین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی راه دیگه وجود نداره؟
بله، خب ببینید، در این که باید حمایت ها و تقویت صندوق های بازنشستگی جزء برنامه های اساسی کشور باشه هیچ تردیدی نیست. قطعا هم صندوق هایی که در حوزه اختیارات دولت هست و هم صندوق تامین اجتماعی نگرانی رو ایجاد کرده که در آینده ممکنه مشکلات بیشتری داشته باشن. خوشبختانه صندوق تامین اجتماعی نسبت به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری وضعیت بهتری داره. هنوز نسبت افرادی که بیمه واریز میکنن و افرادی که خدمات میگیرن نسبت قابل قبولی است، گرچه این نسبت به گذشته خیلی خیلی تحلیل و تقلیل پیدا کرده. الان به حدود 4.5 به 1 نفر رسیده، یعنی 1 نفر خدمات میگیره 4.5 نفر بیمه واریز میکنن. اما همه صندوق‌های بازنشستگی در همه دنیا این گلوگاه‌ها رو بعد از سال‌ها فعالیت دارن، یعنی در دوران جوانی شرایط بسیار خوبی رو دارن. رفته رفته که به عمر اونها اضافه میشه به دلیل اینکه خدمات گیرندگان بیشتر میشن،
بله،
شرایط سختری رو پیدا میکنن. امروز دیگه این شرایط برای صندوق‌های بازنشستگی در ایران یک ضرورت برای اصلاح و تقویت اونها فراهم شده. اینکه اولویت ها چطور آغاز بشه، خب این نیازمند یک کار کارشناسی است. متاسفانه دولت ها به دلیل اینکه نگاه یک طرفه به صندوق ها دارن و بر اساس منویات و راهبردهای دولتی به صندوق ها نگاه میکنن، ممکن از برخی از جوانب اون قفلت کنند.
آقای مهندس حاجی اسماعیلی، الان دولت حتی بدهی های معمول خودش هم به این صندوق ها نمیده.
دقیقا درست میفرمایید. ما هم حرفمون اینه که ما باید اولویت سنجی بکنیم. اولین اقدام به عنوان مقدمات کار اینه که تمام کسانی که حالا در حوزه دولتی و حاکمیتی و سازمان‌های مختلف به سازمان‌های بازنشستگی و مخصوصاً سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارن، ابتدا ما باید این رو تصفیه بکنیم. هنوز بدهی‌های زیادی از طرف دولت به سازمان تأمین اجتماعی مونده که تصفیه نشده. البته اقدامات خوبی هم در دولت 13 صورت گرفت. برخی از بدهی‌ها رو در دو نوبت در سال گذشته و برای امسال هم باز این پیش‌بینی‌ها صورت گرفته. به نظر من اینها گام‌های مثبتی بوده، اما به هر حال باید این روند به درستی اصلاح بشه تا روند بدهی سازی و انباشت بدهی از طرف دولت به سازمان‌های بازنشستگی مخصوصا تأمین اجتماعی برطرف بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم.
آقای حاج اسماعیلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت شما عرض سلام دارم.
سلامت باشید. اشاره می‌کنید که دقیقاً صندوق‌های بازنشستگی از کی دچار مشکل شدن؟ چون ما یه آماری داشتیم که مثلا یه سری شرکت‌ها در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی واگذار شدن و یکی از به قول معروف پاشنه آشیل شدن دیگه برای سازمان تأمین اجتماعی. این واقعا درسته این تحلیلی که وجود داره یا خیر؟
ببین، در خود صندوق‌های بازنشستگی دولت که روزگارشون مشخصه، اونا از اول ورشکسته بودن چون محاسباتش و مدیریتش کاملا در اختیار دولته و دولت چون حق بیمه رو سر وقت به این صندوق‌ها واریز نمی‌کنه، معمولا از منابع مالی دولت برای پرداخت مستمری‌ها استفاده می‌کنه. روزگار اونها روزگار خوبی نیست. اونها نیاز به اصلاحات بسیار جدی دارن تا وضعیت اونجا سامان جدی پیدا کنه. اما در خصوص تأمین اجتماعی،
آیا حاج اسماعیلی یه ذره شفاف‌تر توضیح بدید که ما دهه 60 میتونیم بازنشسته بشیم یا نه؟
قطعاً ما البته اینا رو باید در یک دورنمای چشمانداز بزرگ در برنامه‌های کلان کشور این رو ببینیم. تا مادامی که ایران به عنوان کشور قوی، بزرگ و با منابع غنی، پاورجا و زنده به حیاتش ادامه میده، قطعا شرایط در کشور ما بهتر خواهد شد، تغییر خواهد کرد، ما به این امید داریم. اما یک وضعیت اختصاصی هم صندوق‌های بازنشستگی داره که به ساختار اونها برمیگرده که باید به صورت فنی و تخصصی این اصلاحات صورت بگیره. اولین اقدام برای اینکه ما بتونیم شرایط سازمان تأمین اجتماعی رو احیا بکنیم و روندش روند معقولی باشه، باید از دخالت بیش از اندازه دولت در سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنیم.
میشه دقیقاً شفاف بگید که کدوم دخالت دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟
سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی است. باید صاحبان سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً کارگران هستن در مدیریت و نظارت اون دخالت،
یعنی از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید خارج بشه؟
حالا نه به این شکل. من فکر کنم مثلا حتما باید دولت هیچ دخالتی نشه. دولت نماینده حاکمیت هست. نظارتش، سیاست‌گذاریش میتونه خیلی مهم باشه و نقش آفرینیش خیلی موثره. من خودم اعتقاد دارم که دولت باید حتما نظارت داشته باشه، حتما باید دخالت داشته باشه، اما حدود و اندازه‌های اون باید منطقی و معقول باشه. الان سازمان به صورت یک نهاد دولتی اداره میشه. به نظر من ابتداعا منطقی کردن مدیریت سازمان تأمین اجتماعی برای یک روند و شرایط کاملا فنی و تخصصی باید این مسئله درست بشه. این میتونه مقدمه کار باشه.
خیلی ممنونم از شما. به هر حال افزایش سن بازنشستگی و همینطور تعویق انداختن سن بازنشستگی یکی از راهکارهایی است که برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی حتی در سطح دنیا پیشنهاد میشه. سپاسگزارم از شما آقای حاج اسماعیلی، کارشناس و تحلیلگر بازار کار.
افقی روشن، رادیو سلامت، همراه شما برای داشتن مشارکت اجتماعی مؤثر در فضای شهری سالم. موج ام ردیف 102 مگاهرتز، روزهای زوج، سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102.
خدا سلام. بعضی از افرادی که بازنشسته شدن شاید دلشون نمیخواسته بازنشست بشن، شاید هم که زودتر دلشون میخواست بازنشست بشن. از زبان یکی از این بازنشسته ها میخوایم جویا بشیم. شما کی و در چند سالگی بازنشسته میشید؟
من 81 بازنشست شدم، 55 سالم بود.
شما برای بازنشستگی لحظه شماری میکرد یا نه؟
نه، من از خودم بود نگرم دارم، ولی چون 30 سال پر کرده بودم منو بازنشست کردم. چون هرچی انسان کار بکنه جوانتر میمونه، سالمتر میمونه. به نظر من کاری که انسان سالم نگه میداره، نه تو خونه نشستن.
شنیدید میگن ممکنه سن بازنشستگی بیشتر بشه، مثلا 60 سالگی، خوبه یا نه؟
خوبه، من موافقم. تا هر زمانی که انسان تنش سالم هست میتونه کار بکنه باید کار بکنه، همینجور که قدیما پدرای ما کار میکردن تا سن 80-90 سالگی کارهای سخت میکردن. ما کار سخت که نمیکنیم، کار اداری که سختی نیست.
الان برای بازنشستگی چه شرط و شروطی کارو سخت کرده؟
یه قانون بود، میگفتن یا باید 60 سال بشه یا 30 سال پر کنی. ما 30 سال پر کردیم، 60 سالمون نبود، گفتن آ بازنشست. ناراحت بودیم، خیلی از ما گریه کردن وقت بازنشست شدن. شرط خوبی نبود، نه شرط خوبی نبود.
شما شغلتون چیه؟
آزاد.
بیمه هستید؟
بله.
کی و در چند سالگی بازنشسته میشی؟
من خودم تقریبا 15 سال کار کردم و 15 سال دیگه هم باید کار کنم که بازنشست بشم.
برای بازنشستگی لحظه شماری میکنی یا نه؟ چرا؟
بله بله، خب آدم بالاخره توی پروسه زمانی بالاخره کار کرده، فعالیت کرده، حالا میخواد که بگیره بشینه و بالاخره به کار دیگه‌اش برسه. جوونه الان این روزا مثل جوونه قدیم نیستن، دلشون میخواد که زود بازنشسته بشن.
شنیدید میگن ممکنه سن بازنشستگی بیشتر بشه، مثلا 60 سالگی خوبه یا نه؟
به نظر من اگه تازه کمترشم بکنم بهتره، چون دیگه واقعا مشکلات زیاده، سختی کار، بعضی از مشاغل خیلی سختی داره، آدم خیلی خورد میشه، آدم خیلی شکسته میشه.
الان برای بازنشستگی چه شرط و شروطی کارو سخت کرده؟
سابقه بیمه، سوالایی که بیمه رد نشده مثلا، یا در ماه مثلا چند روزش کمتر رد شده. این سربازی رو هم که میگن باید دو سالشو سابقه بیمه‌ش رو باید بخری، قسطی هم نیست و پولش هم خیلی زیاده، همه نمیتونن این مبلغ رو پرداخت کنن. و بعضی از آدما دوست دارن زودتر بازنشست بشن ولی امکانش نیست، میگن فقط میتونی بازخرید کنی.
هر کسی نظری داره درباره سن بازنشستگی، بعضیا دوست دارن که زودتر بازنشست بشن و بعضی هم نه، دلشون میخواد همچنان به کار ادامه بدن. طیب زاره، گزارشگر برمی افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
خب بخش گزارش رو هم شنیدیم، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد، آقای جوانی که دوست داشتن هرچه زودتر بازنشسته بشن و آقای مستنی که خیلی علاقه شدن که مجددن سر کار برگردن. به هر حال هر کسی در شرایطی که قرار داره نسبت به سن بازنشستگی نظرش رو اعلام میکنه. اما آقای علی اکبر، در ادامه صحبت کنیم با آقای دکتر سیاوش غیبی پور از کارشناسان حوزه اقتصادی و همینطور امور مالیاتی. آقای دکتر غیبی پور گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر هستم، در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، به هر حال در سطح دنیا به این شکله که هر زمانی که صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران میشن، به ویژه به لحاظ مالی و کسر بودجه، اولین راهکاری که پیشنهاد میکنن افزایش سن بازنشستگیه. خیلی در جامعه زمانی که این خبر رو میشنون از جنبه حالا شرایط و موقعیتی که قرار دارن به موضوع نگاه میکنن، اما در ارتباط با برون رفت از وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی راهکارهای متعددی پیشنهاد میشه. اینکه صرفاً بریم دنبال افزایش سن بازنشستگی بماند، بحث‌های دیگه مطرح میشه، اصلاح فرمول مستمر بگیران، اصلاح شرایط برخورداری از خدمات، افزایش نرخ حق بیمه، این مسائل مطرحه. اما نظر شما را هم بشنویم که برای برون رفت از وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی